بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 156 سطر 19. ثم این کل فلک من هذه الافلاک السبعه ينفصل الى اجسام کثیره یقتضیه اختلاف و حرکات ذالک الکواکب فی طول و العرض الاستقامة والرجوع والسرعة والبطء والبعد والقرب من الأرض. بحث اجسام داشتیم و ابتداعا به اجسام فلکی پرداختیم و توضیح دادیم که افلاک بعضی ها کلی هستند و بعضی جزئی، مجموعاً 24 فلک هستند. اما کواکب 7 تا سیار داریم و 1020 خورده ثوابت. مطالبی درباره نحوه قرار گرفتن افلاک کلیه ذکر کردیم و اسم این افلاک رو هم با کواکبی که داشتن گفتیم. حالا میخواییم به قسمت از این افلاک کلیه بپردازیم. هر کوکبی یه فلک کلی داره که در جوف این فلک کلی افلاک جزئیه قرار گرفتن. اون افلاک جزئیه رو میخوام توضیح بدیم. قبل از اینکه وارد توضیح اون افلاک جزئیه بشیم، این سوال مطرح میشه که باید جواب داده بشه. سوال اینه که چگونه ما به وجود این افلاک پی بردیم؟ این سوالی که ما جواب دادیم، میپردازیم به بحث درباره اون سه فلکی که گفته شدن. جلسه قبل توضیح بدیم یکی ممثل بود، یکی خارج المرکز بود، یکی هم تدویر. این سه تا رو بحث میکنیم و بعد همونطور که خواجه افلاک رو شمرد ما میشوریم. او گفت 24 تا سندیم 24 کواکب رو هم شمرد، ما هم کواکب رو میشمونیم، میگیم 7 تا سیار 120 خورده ثوابت. بعد هم اشکال میکنیم که به چه دلیل افلاک 24 تا، شاید بیشتر باشن. و یه اشکال مهمی هم داریم که این اشکال در کلمات خیلی ها مطرح شده با اینه که این 1020 خورده کوکب ثابت به یک فلکی که همین فلک هشتمه قناعت میکنن یا هر کدوم فلک مجزا دارن؟ اگر هر کدوم فلک مجزا داشته باشن، تعداد افلاک دیگه 24 تا نیست، 1020 خورده اضافه میشه. به این سوالی که برای خیلی ها بدون پاسخ مونده. گروهی معتقدن که همه این 1000 خوردهی ثوابت به همین یک کوکب، به همین یک فلک، فلک هشتم رو قناعت میکنه، همین یک فلک رو دارن. و گروهی معتقدن برای هر کدومشون فلکی موجوده و هیچ کدوم دلیلی بر یکی از دو طرف اقامه نمیتونن بکنن. بنابراین این مبهم همچنان مبهم مونده و خواهد موند. البته امروز ثابت شده که هر کدوم از این کواکب خودشون خورشیدی هستن، دارای زمین هایی هستن، دارای کواکب سیاری هستن که دور خودشون میچرخه، درست مثل خورشید ما که دارای زمین و مشتری و زحل آن سال زاله که اونم همینطور هم منطقه. حالا به همین تعداد سیاره درشون میشرخه یا اینکه تعدادی دیگر اونش روشن نیست. علایالن اینطور نیست که همه رو در یه فلک جمع کنیم و بگیم تمام شد، بلکه باید برای هر کدوم فلکی قائل بشیم، نه یه فلک، چون هر کدومشون خورشیدن دارای سیارات فراوان و برای هر کدوم باید فلکی قائل بشیم. از هر کدوم از این ثوابت برای خودشون یک فلک یا چند فلک، برای سیاراتشون هم چند فلک، خیلی زیاد بشه، از 1020 چند برابر 1020 بیشتر میشه. علی حال مسئله روشن نیست، مرحوم علمان اشکال میکنه، مسئله روشن نیست. آخرسر اشاره میکنه، شما گفتید فلک بالایی به فلک پایینی چنان چسبیده که وسطش خالی نیست. ما میگیم به چه در شاید وسطش خالیه، یه فلک دیگه اونو پر کرده، غیر از این 24 تا، وسط این 24 تا فلک پر کرده، احتمالی نمیدید. بالاخره دلیل قانع کننده در مسئله وجود نداره. پس اینی که خواجه گفته درسته، ولی اینو ما به عنوان حد اقل قبول میکنیم. نمیتونیم بگیم مازاد بر این نداریم، شاید مازاد بر این داشته باشیم. خب از توجه کنید الان ما سه بحث پیش داریم. یکی این که چرا و به چه دلیل این افلاک رو کشف کردیم، دوم این که افلاک هر کوکبی چه افلاکی هستن، گفتیم ممثل خارج المرکز تبدیل، سوم این که آیا به همین افلاکی که شما شمردید قناعت کنیم یا بیش از این افلاک داریم. این مباحث الان در پیشن چه باشون کنیم. مبحث اول اینه که ما از طریق اختلاف حرکات وجود افلاک رو کشف کردیم. اولا باید بدونیم که در حرکت های دورانی ما نمیتونیم معتقد بشیم که حرکت حرکت طبیعیه. حرکت طبیعی حتما باید خط مستقیم باشه، زیرا طبیعت در حرکت طبیعی به هدف نهایی میرسه و وقتی به هدف نهایی رسید نیسته. اما در حرکت های دورانی که این دوران هم ادامه داره، متحرک به هر نقطه ای از این دائره برسه و اون نقطه رو بخواد هدف قرار بده نمیتونه، زیرا که اگر اون نقطه هدفش باشد باید به اونجا که رسید بایسته، ادامه نده، در حالی که ادامه میده از اون نقطه عبور میکنه. هیچ وقت طبیعت با رسیدن به محل طبیعی حرکت رو ادامه نمیده، به محضی که به محل طبیعی رسید آرام میگیره. متحرش اینطوره، مثلا سنگ وقتی به محل طبیعی خودش که سفله برسه آرام میگیره، دیگه دوباره بالا نمیاد خود به خود، مگه قاصری بالا بیاردش. از هر حرکت طبیعی، هر متحرک رو حرکت طبیعی وقتی به مقصد رسید باید آرام بگیره، نباید حرکت رو ادامه بده، در حالی که متحرک به حرکت دورانی وقتی به هر نقطه که مقصدش فرض شده میرسد دو مرتبه میبینیم حرکت رو ادامه میدهد، ولی میشون دو مقصدش نیست. کل دائره نقاطی داره، هیچ کدوم مقصدش نیستن، چون به اونجا نیست عبور میکنه. از حرکت دورانی نمیشونه طبیعی باشه، حتما حرکت دورانی باید نفسانی باشه که با اراده انجام میشه، که اون متحرک مرید وقتی به اون نقطه میرسه دوباره میبینه هنوز کارش تمام نشده، حرکت رو ادامه میده. این اولا که در هر فلکی باید حرکت دورانی باشه و حرکت دورانی هم مربوط به نفسه، پس در هر فلکی باید حرکت نفسانی باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، نفسی که حرکت میدهد این فلک را فقط میتواند به یک حرکت این فلک را حرکت بده، نه به حرکات متعدد، چون نفس بسیطه، اختلاف اجزا نداره، لذا نمیتونه با هر جزش یه نوع حرکت ایجاد کنه. او بسیط است، واحد است و واحد مصدر یک نوع حرکت میشه. بنابراین حرکت های مختلف در هر کوکبی افلاک مختلف میخواد. با یک فلک نمیشه همه ی حرکت های این کوکب رو توجیه کرد. باید هر حرکتی از حرکات مختلف این کوکب به عهده یک فلک گذاشته بشه. چون حرکت ها مختلفند افلاک مختلف درست میشه. ما از طریق حرکات مختلف کوکب کشف میکنیم که این کوکب دارای افلاک مختلف و متعدده. به هر مقدار که کارمون را بیفته اکتفا میکنیم. اگر مثلا 3 حرکت برای این کوکب بود 3 فلک خواهی میشیم، دیگه فلک 4 لازم نداریم. به قول خواجه انا لا نصفتون فل افلاک فضلا، ما در افلاک زیادی اثبات نمی کنیم، همون مقدار که حاجت داریم اثبات میکنیم. پس این که ما افلاکی رو معتقد شدیم به خاطر حرکاتی است که مشاهده کردیم. چون حرکات مختلف مشاهده کردیم فهمیدیم افلاک مختلف با نفوسی که مدبر افلاکن وجود دارن، اون نفس این فلک رو به این نحو حرکت میده و کوکب به این نحو حرکت میکنه. همین نفس یا نفس دیگر فلک دیگر همین کوکب رو نحو دیگر حرکت میده، کوکب به نحو دیگر حرکت میکنه با هم جزا. حالا حرکات کوکب که مختلفه چگونه است؟ بعضی کوکب ها حرکت در عرض دارن، در حرکت در طول دارند، حرکت استقامتی و رجوعی دارند که اینو جلسه قبل نشانی کردن. بعضی کوکبا گاهی سریع حرکت میکنن، گاهی بطی حرکت میکنن. بعضی کوکبا یا همه کوکبا گاهی اوج پیدا میکنن، جوری حرکت میکنن که به سمت که از زمین دور بشن. گاهی حدیث دارن، اینجوری حرکت میکنن که به زمین نزدیک بشن. این حرکات مختلف برای بعضی کواکب یا شاید همشون هست. خب این حرکات مختلف با افلاک مختلف انجام میشه، پس باید ما افلاک مختلف داشته باشیم. لذا هر کوکبی رو مشتمل میکنیم بس چند فلک. حد اقل افلاکی که داریم همین 3 هست که عرض کردم، البته برای غیر شمس. برای شمس 2 فلک داریم، یکی ممثل یکی خارج المرکز. شمس گفتیم تدبیر نداره، البته بعضی میگن خارج المرکز نداره تدبیر داره، اختلافی اون مسئلهش. اما حداقل افلاکی که ما برای یک کوکب قائلیم 3، یکی ممثل یکی خارج المرکز، یکی هم تدبیر. علتش هم اختلاف حرکاته. حالا اختلاف حرکات رو توضیح میدیم، مطلب اصلش معلوم شد. اختلاف حرکات رو توضیح میدیم. گاهی فلک حرکت عرضی دارد، این با توضیح بشه. گاهی حرکت طولی دارد، این هم با توضیح داده بشه. طول و عرض چی هست که به حرکت طولی و حرکت عرضی داشته باشه؟ توجه کنید در فلک 8 ما یه منطقه، یعنی دائره‌ای داریم به صورت کمربند. منطقه یعنی کمربند که تو این منطقه بسیاری از ستاره‌ها واقعند. فلک 8 رو فرض کنید مثل این اتاق، البته کره، کل دیوار و کف و سقف این اتاق رو پر ستاره کنید. مقعر این فلک 8 این چنینه، مقعر فلک 8 پر ستاره است. وقت دور تا دور وسط این دیوارها رو جدا کنید از بالا و پایین، این دور تا دور وسط دیوارها رو میگیم منطقه، یعنی کمربند. یک همچین وضعی توی مقعر فلک 8 برقراره. وقت توی این منطقه ستاره های قرار گرفته است که این ستاره ها رو جمع میکنیم، میبینیم به شکل مثلا گوسفند هستن. اسم مجموعه رو میذاریم همه. یک مجموعه ستاره ها رو جمع میکنیم به نظر اون میرسه شکل گاون، اسمش رو بزنیم سور. یه مجموعه دیگر به نظر اون میرسه که دو تا انسان متولد شده ای هستن که توامانن، دو قلو هستن، دست در گردن هم انداختن، اسمش رو میذاریم توامان یا اسمش رو میذاریم جوزا. به همین ترتیب یکی به شکل ماهی اسمش رو میذاریم حوت، یکی به شکل ترازو اسمش رو میذاریم میزان، یکی به شکل عقرب اسمش رو میذاریم عقرب. 12 تا برج این چنینی پیدا میکنه. خود این منطقه یه دایره است، به 360 درجه تقسیم میشه. 12 قسم قرارش میدیم، هر قسم میشه 30 تا، هر قسم 30 درجه است، هر برجی 30 درجه است. روشنه دیگه، هر برجی 30 درجه است. خورشید اول نوروز در اولین درجه حمل طلوع میکنه، یعنی در درجه اول. 30 روز طول میکشه 30 درجه حمل رو طلوع میکنه. وارد سور میشه که برج اردیبهشته، حمل برج فروردینه. وارد سور میشه که برج اردیبهشته، 30 درجه هم اون برج داره، 30 روز هم خورشید اونجا طلوع میکنه. همینطور تا تمام منطقه طی می شود که 360 طول بکشه. بقیه ستاره ها همین هم، اونام که دور زمین می زنند محاذی می شن با این منطقه. گاهی می گن قمر در عقربه، یعنی الان قمر در دوری که داره می زنه محاذی با برج عقربه، به طوری که از قمر یه خطی بکشید مستقیم می خوره برج عقربه. از زمین تا قمر خطی میکشید، بعد از قمر یه خط فرضی ادامه میدید تا به فلک هشتم، میبینید این خط منحرف شد بر برج قمر، میگیم فلک قمر در عقرب یا قمر در عقرب. خورشید مثلا در برج حمله، خورشید در برج عقرب و امثال ذلك. خب روشن شد که همه سیارات هفتگانه با این منطقه طول برود که همون محلیست که 12 برج درش واقع شدن، تمام سیارات با این منطقه در وقت دور زدن ارتباط برقرار میکنند، محاذی میشند، ارتباط برقرار میکنند. اما ارتباطشون به دو نحوه، یکی این که تمام وقت اگر خطی از این سیاره به فلک هشتم متصل کنید میبینید این خط میفته روی برج، روی که از این برج دوازده. خوشی اینطوره، خورشید محاذی این منطقه دور زمین میچرخه، به طوری که هر روزی از روزهای سال، هر ساعتی از ساعات روز، شما خطی از خورشید به سمت فلک هشتم بفرستید میبینید روی برجی از برج‌ها، روی درجه از درجات این برج واقع میشه. پس خورشید همیشه محاذی با فلک البروزی، اما ما اینطور نیست، بقیه سیارات اینطور نیستن. گاهی ماه شمال منطقه البروج، گاهی جنوب منطقه البروج، گاهی هم محاذی منطقه البروج. فاصله ای که ماه از منطقه البروج داره عرض ماه نامیده، عرض هر کوکبی فاصله اون کوکب با منطقه البروج. عرض خورشید چنده؟ صفره، چون هیچ فاصله نداره، همیشه محاذی منطقه البروجه. عرض ماه گاهی اندازه گیری میشه، گاهی هم میبینی صفره. ماه وقتی داره دور میزنه گاهی محاذی با منطقه است، مثل خورشید نیست، خورشید همیشه محاذیه، اما ماه گاهی محاذی منطقه است گاهی محاذی نیست. اون وقتی که محاذی است عرضش صفره، اون وقتی که محاذی نیست عرض پیدا میکنه. حالا عرضش چند درجه است بستگی به این داره که چقدر فاصله داره با منطقه. پس عرض هر کوکب فاصله اون کوکب است با منطقه. بعد کوکب وقتی داره میچرخه این دائره عرض رو داره طی میکنه. از وقتی محاذی با منطقه است عرضش صفره، بعد کم کم عرضش زیاد میشه، دوباره میره به سمت صفر شدن اون طرف منطقه، میره به طرف صفر شدن، دوباره دور میزنه از طرف شمال میاد تا میرسه دوباره به صفر. از صفر شروع میکنه تا 180 درجه پیش میره، میرسه دوباره به صفر، دوباره از صفر میره 180 درجه میرسه به صفر. این حرکت حرکت عرض، حرکت عرض یعنی حرکت کوکب روی دائره عرض، دائره عرض رو روشن شد. عرض کوکب یعنی فاصله کوکب با منطقه‌تون بود. البته عرض بلد هم داریم، اون الان موضوع بحث ما نیست. عرض بلد هم یک جور دیگه محاسبه میشه، عرض کوکب نیست که عرض شد. پس کوکب گاهی حرکت فل عرض دارد، این روشن شده میشه. اما طول کوکب، فاصله هر کوکب تا اولین درجه حمل رو طول کوکب میگن. مثلا فرض کنید کوکبی الان محاذی جوزا است، روی درجه 30 جوزا قرار گرفته. جوزا از اول حمل چقدر فاصله داره؟ برج حمل اولش یکه، آخرش 30 درجه. بعد برج ثوره، 30 درجه برج ثوره اضافه کنیم به اون 30 درجه قد میشه 60 درجه. 30 درجه برج جوزاست میشه 90 درجه. اگر کوکبی روی درجه 30 جوزاست طولش 90 درجه است، یعنی فاصلش از اول حمل 90 درجه است. اگر مثلا فرض کنیم که روی درجه 15 ثوره، فاصلش یا طولش 45 درجه است. 30 درجه مال حمل، 15 درجه مال سور، چون سور بعد از حمل میشه مجموعاً 45 درجه. طول این چنین کوکبی 45 درجه است. پس طول کوکب یعنی فاصله کوکب تا ابتدای برج حمل، اول برج حمل. خب حالا کوکب باز گاهی طولش کم و زیاد میشه، یعنی روی قوس طول حرکت میکنه، اینه میشه حرکت فلطول. پس کوکب گاهی حرکت فلعرض دارد، گاهی حرکت فلطول دارد. حرکت فلعرض و حرکت فلطول روشن شد. حالا حرکت استقامت و رجوع رو میخوام توضیح بدم. اینو جلسه قبلم توضیح دادم. کوکب گاهی حرکت استقامتی دارد. حرکت استقامت رو عبارت میگیریم از حرکت کوکب علت توالی یا علت توالی. اصطلاح علت توالی یعنی من المغرب علت مشرق. هر چه گفتن حرکت علت توالیست یا علت توالیست، یعنی من المغرب الى المشرق. حرکت استقامتی علت توالیه، پس من المغرب الى المشرق. حرکت رجعت چیه؟ خلاف توالیه. خلاف توالی یعنی من المشرق الى المغرب. من المشرق الى المغرب. پس هر حرکتی که من المغرب الى المشرق باشد الى توالی یا الى توالی است. به هر حرکتی که من المشرق الى المغرب باشد الى خلاف توالی یا الى خلاف توالی، حرکت استقامتی من المغرب الى المشرق یعنی الى توالی، حرکت رجوعی من المشرق الى المغرب یعنی خلاف توالی. این جلسه گذاشته روزی دادم که شما ملاحظه می کنید کواکب خمسه متحیره را، یعنی زحل و مشتری و مریخ و عطارد و زهره، این پنجتا را ملاحظه می کنید که در بخشی از سال به سمت مغرب حرکت می کنند و در بخشی از سال به سمت مشرق حرکت می کنند و در بخشی از سال به نظر می رسه که متوقف هست. خب متوقف بودنشون که حرکت نیست، اسم متوقف بودنشون می دونیم اقامت، اون که حرکت نیست، مرحوم علامه داره حرکت ها رو می شمونه، لذا جا نداره اقامت رو بشمونه، چون اقامت که حرکت نیست، اقامت سکونه، استقامت و رجعت حرکت، لذا در بین حرکاتی که مرحوم علامه می شمونه استقامت و رجعت رو می شمونه، اقامت رو نمی شمونه. استقامت عرض کردم حرکت علت توالی یعنی من المغرب الى المشرق، و رجعت هم حرکت علا خلاف توالی یعنی من المشرق الى المغرب. بعد داره و سرعت و بود، این دیگه روشنه، خیلی توضیح نینه، بعدی حرکت ها سریع بعدی حرکت ها بطی. بعد داره بعد و قرب من الارض، کوکب گاهی از زمین دور میشه، اون وقتی که دیگه خیلی دور بشه میگن در حال عوضه، گاهی هم به زمین نزدیک میشه، اون وقتی که کاملا نزدیک میشه میگن در حال حدیثه. در بین این دو تا دیگه نه اوج نه حدیثه، بین الاوج و الحدیثه. از کوکب میبینید گاهی حرکت میکند، طوری حرکت میکند که به زمین نزدیک شود یا طوری حرکت میکند که از زمین دور شود، یه نوع حرکت دیگری است غیر از حرکت استقامتی و رجوعی. اینم باید جدای سرش شد و برایش فلک درست کرد، اتفاقا فلکش هم درست کرد، خارج المرکز فلک همینه، فلکیست که اوج و حدیث رو باشه توجیه میکنه، میگن کوکب دور شد از زمین در نهایت دوری پس اوج پیدا کرد، یا نزدیک شد به زمین در نهایت نزدیکی پس حدیث پیدا کرد. اینا حرکات مختلف یک کوکبه و توضیح دادم که به خاطر اینکه هر فلکی یک نوع حرکت رو ایجاد می کند، وقتی ما می بینیم کوکب انواع مختلفی از حرکات داره می فهمیم که افلاک متعدد داره، که هر فلکی عهده‌دار یک نوع از اون حرکت های مختلف کوکب هست. پس توجه کردید افلاک رو از طریق حرکت کوکب اثبات می کنه، و اگر حرکت کوکب مختلف شد افلاک مختلف و متعدد اثبات می کنه. حالا این باید تمیزه کنید صفحه 156 این صفحه 19 ثم ان کل فلک من هذه الافلاک السبعه، هر فلکی از این هفت فلکی که مربوط به سیارات هستن، ینفصل الى اجسام کثیره، منفصل میشن به اجسام کثیره یعنی به افلاک جزئیه، که اختزا می کند این انفصال را یعنی تقسیم شدن فلک کلی به افلاک جزئیه را اختزا می کند، اختلاف حرکات این کواکب، حرکاتی که در طول دارن، حرکاتی که در عرض دارن، حرکتی که استقامه ای هست، حرکتی که رجوعی هست، حرکت سریع، حرکت بطی، حرکت به سمت دور شدن از زمین، حرکت به سمت نزدیک شدن به زمین، اینا همه انواع حرکتی است که کواکب انجام میدن و ما برای هر کدوم از این حرکت ها باید فلکی رو در نظر بگیریم. به این جهت است که هر کوکب صاحب چند فلک میشود، چون صاحب چند حرکت است. فاثبتوا لکل فلکن لکل کوکبن فلکن ممثلن، پاراگراف بعدی و اثبتوا ایزن فلکن خارج المرکز، پاراگراف بعدی و اثبتوا فلکن آخر یسمى فلک تدویر. یعنی چون حرکات مختلف بوده و اثبت و لکل و کوکب سه تا فلک، یکی فلک ممثل، یکی فلک خارج مرکز، یکی فلک تدبیر. فاثبت لکل کوکب فلکا ممثلا.
نام گذاری
لازم نیست کوکب را فلک می‌نیم، فلک کوکب می‌نیم.
نه، فلک کوکب نیست. بالا گفت کل فلک من هذه الافلاک سبع. پایین فاثبت لکل کوکب فلک، یعنی هر
کوکبی فلک، هر کوکبی فلک داره، نه کوکب فلکی.
نه، مراد از اینجا کوکب چیه؟ همون فلک هفتگانه؟
نه، کوکب همون جسم مستنیره یا منیره، اونی که روشنه کوکب. فلک که روشن نیست، فلک شفافه مثل هوا میمونه، اون فلکه. عرشدم در جلسه گذاشته که فلک دور زمین آهاته کرده ولی کوکب دور زمین آهاته نکرده. کوکب یک بخشی از فلکش رو اشغال کرده. در اونجا که گفت افلاک سبعه، یعنی هفت فلکه که در هر فلکی یک کوکبه، هفت کوکب داریم در هفت فلک. اینجا میگیم در کل کوکبه فلکه، هر فلک کوکبی فلک ممثل داره، فلک خارج مرکز داره. اینطور نیست که فلک رو بر کوکب یا کوکب رو بر فلک اطلاق کنیم. کوکب با فلک فرق داره، فلک مشتمل بر کوکب و کوکب درون فلک به صورت یک میخ ثابته. کوکب حرکت نمی کنه، کوکب در درون فلک حرکت نمی کنه، برای لازمه فلک رو بشکن و فلک قابل خرق و التیام نیست. فلسفه البته گفته که فلک قابل خرق و التیام نیست، بنابراین کوکب نمی تونه تو فلک حرکت کنه و الا فلک رو میشکافه، یعنی خرق و التیام برای فلک درست میکنه، امر محال برای فلک درست میکنه. چون خرق و التیام محاله، پس حرکت کوکب در فلک محاله. کوکب در فلک به صورت یک میخ کوبیده شده، حرکت نمیکنه. فلک حرکت میکنه، کوکب رو به تبع خودش میکنه. فلک ممثل رو چرا ممثل گفتن؟ با آوردن به فلک البرود، مرحوم علامه فهمونده که چرا این فلک فلک ممثله. فلک های ممثل همه موازیان با فلک البرود. به همین جهت هم ممثل هم، یعنی شبیه هم به فلک البرود. چون شباهت به فلک البرود داره، بهشون گفتیم اینشون ممثل. البته در حرکت هم بعضی ها گفتن ممثله به فلک البروج، یعنی بعضی شبیه به فلک البروج از همه قبول دارن، اما بعضی گفتن ممثل نامیدیمش به خاطر اینکه حرکتش به مثال حرکت منطقه البروج. همونطور که منطقه البروج علت توالی حرکت میکند، این افلاک ممثل هم علت توالی حرکت میکند. پس ممثل است به فلک البروج در حرکت، در نحوه حرکت، نه در اندازه حرکت. فلک البروج خیلی کند حرکت میکنه، چنانچه در جلسه قبل گفتم هر 24 هزار سال یک بار دور خودش دور زمین میچرخه یا دور خودش میچرخه. در سرعت و بعد ممثل ها شبیه به فلک البروج نیستن. در کیفیت حرکت که حرکتشون علت توالیست، شبیه به منطقه البروج هم. یعنی همونطور که منطقه البروج حرکتش علت توالیست، این ممثل هم حرکتشون علت توالیست. مرکز رو مرکز العالم، مرکز این ممثل مرکز عالمی، مرکز خارج المرکز مرکز عالم نیست، مرکز عالمی زمین یا مرکز زمین. مرکز این ممثل هم همه زمینه، یعنی همونی که مرکز عالم مرکز ممثلان هست. توجه شدین من در جلسه قبل گفتم ممثل ها موازی همه، مثل لایه های پیازی میمونه. و وقت تو زخامتشون افلاک دیگر قرار گرفت، ولی خودشون رو هم طبقه طبقن، به طوری که الان میگیم، به طوری که مقعر هر بالایی چسبیده و محدب هر پایینی است و محدب هر پایینی متصل به مقعر هر بالایی است و بین مقعر و محدبشون فاصله نیست. این نحوه قرار گرفتن ممثل هست که ممثل ها مثل لایه های پیاز طبقه طبقه رو هم چیده شده. ایشون میفهمد یماسو این ممثل به محدبش با مقعر مافوقش و یماسو همین ممثل به مقعرش با محدب ماتحتش، یعنی اون فلک ممثل در هر کوکبی محدب دارد مقعر دارد، محدبش وصل است به مقعر فلک بالایی، مقعرش وصل است به محدب فلک پایینی. این روشنه. و هو یعنی این ممثل، فلک هو یعنی فلک های کوکب الکلی، فلک کلی هر کوکبی همین ممثلشه. البته بعضی گفتن مراد از فلک کلی ممثله، بعضی گفتن مجموع افلاک جزئیه فلک کلی است، از این گفتن خود ممثل فلک کلی است. و هو فلک هو کلی که این فلک کلی مشتمل است بر بقیه افلاکهی، یعنی افلاک کوکه. تمام ممثل ها مشتمل بر افلاک جزئی هستند. یعنی چی؟ این جلسه قبل اشاره کردم، یعنی همه افلاک جزئی در سخن یعنی ذخامت فلکی ممثل هست، هیچ کنون در جوف نیستن، در سخن یعنی ذخامت هست، جز فلک قمر که اشاره کردن که بقیه افلاک در جوف ممثلش قرار دارن نه در ذخامت ممثلش. یعنی ممثل فلک قمر احاطه کرده بقیه افلاک مربوط به قمر رو، ولی ممثل بقیه کواکب احاطه نکرده بقیه افلاک اون کواکب رو، بلکه مشتمل بر بقیه افلاک اون کواکب. لذا ایشون میگه الا قمر، یعنی الا کواکب قمر که ممثلش محیط است به یک فلک دیگر که اون فلک دیگر مائل نامیده میشود، اون وقت مائل مشتمل است بر بقیه افلاک، نه ممثل مشتمل باشد. این عرض میکنم باید شکلش کشیده بشه تا کاملا معلوم بشه. همین اندازه که دارم توضیح میدم تا حدی معلوم میشه، اما به طور کامل اگر بخواد معلوم بشه باید شکلش کشیده بشه که در فلک قمر ممثل احاطه کرده بقیه رو، یعنی بقیه در جوف ممثل قرار دارن نه در ذخامت ممثل. و اصل تو ایدم فلکن خارج المرکز ان مرکز الارض. این قید ان مرکز الارض بیان می کند که چرا این فلک خارج المرکز نامیده شده. این فلک فلکیست که مثل ممثل نیست، ممثل مرکزش مرکز عالم است، ولی این فلک مرکزش خارج از مرکز زمین، یعنی خارج از مرکز عالم. البته من اینجا به صورت یه جمله متعرضه بگم مطلبی که یادم رفت قبلا بگم. ممثل رو گفتم به دو جهت ممثل گفتم، صحت سومش هم اضافه کنم. ممثل رو ممثل گفتن چون مانند فلک البروج است در این که مرکز همشون زمینه، فلک البروج مرکز زمینه، این ممثلا مرکز زمینه، از این جهت هم ممثل فلک البروج هم یعنی شبیه فلک البروج. پس ممثلا به فلک البروج رو سه جور معنا کرده، یا بگه دو جور، یکی ممثل است از جهت کیفیت حرکت، یکی ممثل است از جهت مرکز. اما فلک خارج المرکز دیگه ممثل یا فلک البروج نیست، چون مرکزش مرکز عالم نیست، خارج از مرکز. یه دایره رو شما تصور بکنید، یه دایره بزرگ و یه دایره کوچک رو موازی این دایره بزرگ در درون این دایره بزرگ قرار بدید. موازی میدونید یعنی چی؟ یعنی مرکز توی یکی باشه. خب این دو تا دایره یک کره میسازن با ضخامتی که عبارت از فاصله بین دایره بزرگ و دایره کوچک. این ضخامتشه. و این وقت در درون دایره کوچک جوفه کره درست میشه که درون دایره کوچک رو جوف میگیم و فاصله بین دایره بزرگ و دایره کوچک رو ضخامت میگیم. دایره بزرگ محدب این کره است، دایره کوچک مقعر این کره است. اینو تصویر کردید؟ این تصویرش خیلی آسون، مشکلی نداره. حالا یه دو تا دایره دیگه هم درست کنید، باز یکی کوچک یکی بزرگ، که اینا درون هم قرار بگیرن. دایره بزرگ این دستگاه دوم رو، اون دو تا دایره اول دستگاه اول حساب کنید، این دو تا دایره دوم دستگاه دوم رو دستگاه دوم حساب کنید. این دایره بزرگ دستگاه دوم رو در یه نقطه مماس کنید با دایره بزرگ دستگاه اول، یعنی محدب این دستگاه دوم، یعنی محدب این کره دوم با محدب کره اول در یه نقطه تماس پیدا می‌کنه. مقعرها رو هم کار کنید، مقعر کره دوم رو در یه نقطه متصل کنید با مقعر کره اول. ببینید چطوری این دوتا کره در درون هم قرار میگیره. کره اول مرکز زمینه، کره دومی مرکز زمین نیست، چون به هم متصل شدن. اگر موازی بودن، موازی بودن، مرکز هر دوشون زمین بود. مرکز اون کره اول مرکز محدب و مقعر زمینه. چرا؟ چون محدب مقعرش موازی هست. اما این کره دوم کلش با کره اول موازی نیست، لذا مرکزشون مختلفه. مرکز کره اول زمینه، مرکز کره دوم خارج از این مرکز زمینه، یه مرکز دیگه است. اینو با اون نحوه که عرض کردم تصویر کنید براتون کامل روشن میشه. شکل کشیده بشه خیلی راحت فهمیده میشه. پس توجه کردید که خارج المرکز با ممثل، ممثل شد کره اول، خارج المرکز شد کره دوم، ممثل شد دستگاه اول، خارج المرکز شد دستگاه دوم. این کره اول با کره دوم در دو نقطه با هم تماس دارن. یکی دو نقطه ایست که محدب ها رو به هم وصل میکنه، یکی هم دو نقطه ایست که مقعر ها رو به هم وصل میکنه. دو نقطه ای که محدبا رو به هم وصل میکنه نقطه اوجه، دو نقطه ای که مقعرها رو به هم وصل میکنه نقطه حدیده. کوکب وقتی تو اون نقطه اوج میاد دورترین فاصله رو با زمین پیدا میکنه، وقتی تو نقطه حدید میاد نزدیکترین فاصله رو با زمین پیدا میکنه. من تمام آنچه را که توی عکس ممکنه گفته بشه دارم به زبان میگم، ولی اگر عکسم نشون بدم خیلی راحت تر معلوم میشه. حالا که دارم با زبان میگم شما باید خودتون در ذهن خودتون تصویر کنید. تصویر که مثلا سخته، ولی بالاخره قابل تصویر کردن هست. و اصفت و ایزن فلکن خارج المرکز ان مرکز الارض، اثبات کردن ایزن برای هر کوکبی فلکی رو که مرکزش از مرکز زمین خارج، یعنی مرکزش زمین نیست، یه مرکز دیگر دارن خیلی زمین. همونجور که من تصویر کردم اگه تصویر بکنید متوجه میشید که مرکزش خارج از مرکز زمینه. ینفصل عن الممثل در شیش کوکب، زحل، مشتری، مریخ، شمس، عطارد رو هم اول مائل در یک کوکب شد قمره که یادتون هست ممثل در اون شیشتا کوکب مشتمل بر خارج المرکز، ولی در قمر ممثل مشتمل بر خارج المرکز نیست، مائل مشتمل بر خارج المرکز. این که گفته ان الممثل اول مائل، اون ممثل اشاره داره به اون شیشتا کوکب و مائل اشاره داره به قمر، یعنی در شیشتا کوکب این خارج المرکز از ممثل جدا میشه، در قمر این خارج المرکز از مائل جدا میشه. جدا میشه یعنی چی؟ یعنی بریده میشه. شما ضخامت ممثل رو ببرید، برش بزنید، یک قسمتی از اون ضخامت برش میخوره میشه فلک خارج المرکز. یا خود ضخامت مائل رو در قمر قسمتیش رو ببرید، اون قسمت میشه فلک خارج المرکز. وقت ممثل یا مائل مشتمل به اون قسمت هست. حالا داره بیان میکنه که ممثل با خارج المرکز چه رابطه ای داره. یتماس و محدبا هما، یعنی محدب ممثل با محدب خارج المرکز، یا در قمر محدب مائل با محدب خارج المرکز. ضمیر محدبا هما رو به ممثل و مائل بر نجزمید، به ممثل و خارج المرکز در کواکب غیر قمر و به مائل و خارج المرکز در قمر نجزمید. ضمیر محدبا هما مقعورا هما، این ضمیرها به ممثل و خارج المرکز یا به مائل و خارج المرکز برمیگرده؟ به ممثل و مائل بر نجزمید، غلط میشه. یا تماس و محدبا هما، یعنی محدب این ممثل و خارج المرکز با هم تماس دارن در یه نقطه، مقعرشون هم با هم تماس داره در یه نقطه، بنابراین تماسشون علو نقطه تینه، در دو نقطه با هم تماس دارن، یکی یک نقطه در محدباشون، یک نقطه در مقعراشون. اون وقت در محدباشون که با هم تماس میگیرن دورترین نقطه از زمین رو میسازن، در مقعراشون که تماس میگیرن نزدیکترین نقطه به زمین رو میسازن. یسمى الابعد عن الارض اوجا، اونی که دورترین فاصله رو با زمین دارد اوج نامیده میشه، و الاقرب منه حزیزا، اقرب منه یعنی اقرب من الارض حزیزا، اونی که نزدیکتر به زمین حزیز نامیده میشه. ضمیر منه به ارض برمیگرده ولو اینکه عرض مؤنثه، اما شاید به اعتبار تراب یا به اعتبار عنصر مذکر آورده. به هر جهت بالاخره ضمیر به اصل برمیگرده. و اسفتو فلکن آخر، فلک دیگری رو هم برای هر کوکبی اثبات کردن که این فلک فلک تدویره و محیط به زمین نیست. ممثل محیط به زمینه به طوری که زمین مرکزشه، خارج المرکز هم محیط به زمینه ولی زمین مرکزش نیست، اما تدویر اصلا محیط به زمین نیست. تدویر من در جلسه قبل توضیح دادم، توی خارج المرکز قرار گرفته، مثل ساتوری که تو بردارن قرار گرفته. زمین در جوف مقعر بردارنگ، یعنی متوجه میشید که ساچمه دور زمین آده نکرده. ساچمه که دور برنگه دور زمین آده نکرده، یعنی این تدویری که مثل اون ساچمه است دور زمین آده نکرده. توجه کنید خارج المرکز یه مقعر داره یه محده، مثل هر فلکی مقعر و محدب رو دو تا سطح خارج المرکز مینامیم. تدویر کره توپره، مقعر نداره، همش یه محدب داره، محدب داره یه بقیش پره، توش پره، مثل یه توپی که توش پره پرس کنه. این فقط محدب داره، یه مقعر نداره. تدویر یک طرف محدبش به سطح بالایی خارج المرکز چه محدب خارج المرکز وصف شده، قسمت دیگر و طرف مقابل سطح طرف مقابل همون قسمت، یعنی قسمت دیگر از محدب این تدویر به مقعر خارج المرکز وصف شده، یعنی تمام ضخامت خارج المرکز پر کرده، به طوری که نه لق میخوره توی خارج المرکز، نه چنان در خارج المرکز قرار گرفته که خارج المرکز رو باد کنه، که خارج المرکز به طرف مقعر یا محددش اضافه بیاره، درست چیپ توی این ضخامت افتاده. البته نه همه خارج المرکز رو پر کرده میشه، قسمتی از خارج المرکز پر کرده. از تضییع این چنین است که با محدبش به محدبش با دو سطح خارج المرکز تماس داره، با دو سطح یعنی با سطحی که محدب است و سطحی که مقعر است، این چنین در خارج المرکز قرار گرفت. از دو تا نقطه تماس پیدا کرده، یه نقطه تماس با محدبه که بالا قرار گرفته، یه نقطه تماس با مقعره که پایین قرار گرفته. اونی که بالاست، نقطه‌ای که بالاست بهش میگن ذره، اونی که پایینه بهش میگن حضیض. پس حضیض دو معنا پیدا کرد، یه حضیض به معنای نقطه تماس مقعر خارج المرکز و مقعر ممثل، یه معنی حضیض بود، یه معنی حضیضم به معنای نقطه تماس محدب تدریب با مقعر خارج المرکز. عبارت توجه کنید، و اثبتوا فلکا آخر، یعنی علاوه بر خارج المرکز فلک دیگری هم اثبات کردن که یسمی فلک تدویر، فلک تدویر نامیده میشه. این فلک تدویر محیط به زمین نیست، بلکه در سخن یعنی ضخامت خارج المرکز است، به این صورت که یماس و محدب این فلک تدویر با دو سطح خارج المرکز، یعنی با سطح مقعر و محددش تماس دارد. الان نقطه این دو نقطه تماس داره، این تدویر با خارج المرکز دو نقطه تماس داره، یه نقطه بالا که با محدب خارج المرکز تماس گرفته، یه نقطه پایین که با مقعر خارج المرکز تماس گرفته. توسن ملعب از اون نقطه بالا نامیده می شود زروه یا زروه، زروه هم خونده شده، البته زروه و زروه رایج تری. و یک نقطه دیگه اقرب به زمین است، به اقرب به زمین نامیده می شود حضیض. خب اثبتوا فلکاً آخر فی السبعه، در هر هفتا سیاره فلک دیگری را که تدویر نامیده می شود اثبات کردند، عدد شمس جز خورشید که تدویر نداره، فقط خارج المرکز داره. البته عرض کردم گروهی هم معتقدند که خارج المرکز نداره، فقط تدویر داره، ولی مرحوم علامه می فرماید قول رایج هم همینه که شمس تدویر نداره، فقط خارج المرکز داره. فانهم اثبتوا، یعنی منجمین اثبات کردند، لها یعنی برای شمس، فلک خارج المرکز به تنهایی رو دیگه تدویری که در درون خارج المرکز باشد قبول ندارد. و اثبتوا لعطارد فلکین خارج المرکز، اثبتم که ماه دو تا فلک غیر از ممثل و تدویر داره، یکی مائل نامیده میشه، یکی دیگه حامل نامیده میشه، مائل و حامل. حامل مثل خارج المرکزه، مائل مشتمله بر این حامله. حامل و حامل میگن چون تدویر رو هم میکنه، در بقیه کواکب هم ها خارج مجد رو حامل میگن چون حامل تدریجه. پس حامل یه اسم عامه، در همه افلاک هست، خارج مجد همه افلاک رو حامل میگن چون حامل تدریجه. در قمر هم همینطور، یه حامل داره یه مائل داره. پس چنهو قمر دو تا خارج مرکز داره. اتارد هم همینطوره، اتارد هم دو تا خارج مرکز داره. خارج مرکز ها عرض کردن برای توجیه اوج و عزیزن. حالا اگر یک کوشبی دو تا خارج مرکز داشت، معلوم میشه دو بار اوج داره، دو بار عزیز داره، چون هر خارج مرکزی توجیه کننده اوج و عزیز کوشبی. وقتی اوج و حضیر دوتا باشه، دوتا خارج مرکز داره. هر چی هدون در جلسه قبل، قمر دو بار اوج و حضیر داره، عطارد هم دو بار اوج و حضیر داره. پس این دو کوکب دوتا خارج مرکز دارن هر کدومشون. حالا به قمر در اینجا کار نداریم، به عطارد کار داریم. عطارد دوتا خارج مرکز داره، یکیشو حامل می نامن، یکیشو مدیر. برای اینکه فرق بینشون باشه اسمشون جدا گذاشتن. و اصفت الله اتارد دو تا فلک خارج المرکز را که یکیشون مدیر نامیده می شود و دومی حامل نامیده می شود. خب تا اینجا مطلب تمام شد. حالا می خواهم افلاک رو بشماریم. از شدیم در جلسه رو داشته که هفت فلک سیار داریم، هفت فلکی داریم که کوکبشون سیاره. هر کدوم از این کوکب ها رو بفرمایید که این فلکشون تقسیم میشه به سه فلک، یکی ممثل، یکی خارج مرکز، یکی تدبیر. سه هفته میشه به سیاسی، پس 21 فلک داریم. خورشید تدبیر نداره، یکی از این 21 کم میشه 22. عطارد و قمر دو تا خارج مرکز دارن، دو تا فلک 23 اضافه میشه 22 تا. بعد فلک هشتم و نهم رو که دو تا فلک کلی هم بیم 22 تا اضافه کنیم میشه 24 تا. پس 24 تا فلک داریم. اما کواکب سیار و هفته دو تا شو نگره میگیم که خورشید و قمر باشد، هشت دیگه شو متحیره میگیم که زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد است. پس هفت کوکب سیار داریم که این هفتا در هفت فلک جا گرفته. 1000 خورده‌ای یا 1200 خورده‌ای فلک کوکب ثوابت داریم که این 1000 خورده‌ای همه در فلک هشتم جا گرفته. فل مجموع یعنی مجموع افلاک با فلکین عظیمه، این فلکین عظیمه این فلک هشتم نه هم مجموع رو شود 24 تا. 24 فلک که مشتملند 7 تا از این افلاک، 7 فلک از این افلاک، منها یعنی از این افلاک مشتملند بر 5 کوکب متحیره و 2 کوکب نیره. 2 کوکب نیره که البته این 2 کوکب نیره رو نگفته. پس در حقیقت 7 تا سیار، 7 تا کوکب سیار پیدا میکنیم که 5 تا متحیرن و 2 تاشون نیره. پس این کوکب های سیار بود که شماردیم 7 شدن. اما فلک بروج مشتمل است بر 1020 خوزه کوکبی که ثابتند. فلک البروج دو تا اطلاق داره، یکی بر منطقه اطلاق میشه، یکی بر کل فلک هشتم. فلک بروج یعنی فلکی که مشتمل بر بروجه، این فلک هشتمه. اینجا مراد همین فلک هشتمه. فلک البروج یحتوی یعنی فلک هشتم محتوی بر 1020 خوده است. نه فقط منطقه البروجش که همه 1000 خوده ستاره شش نیست. کل این فلک البروج که قسمتی از اون رو منطقه تشکیل میدهد، کلش مشتمل است بر 1020 خورده‌ای کوکب. و کون ثوابت فی فلکن واحد اشکال مرحوم علامه است. مطلب سومه که میزنی خیلی جلسه ی آیت انشاءالله.